اسپانسر این اپیزود فروشگاه روژاست. حتما همتون روژا رو میشناسید، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های آرایشی بهداشتی و عطری با 25 سال سابقه کار که در حال حاضر هم 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه هم در شهرستان دارن. اگر خرید حضوری براتون سخته، میتونید از وبسایت روژا به آدرس rojashop.com یه خرید خیلی راحت داشته باشید. اگه خرید اینترنتی انجام بدید، میتونید از کد تخفیف 25% تا سقف 150 هزار تومانی که روژا برای شنونده رافکست در نظر گرفتم استفاده کنید. این کد رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم. rojashop.com. سلام، من ایمان نژادعت هستم و شما به 65مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در تیر 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که بریم به دوران دیکتاتوری نظامیان آرژانتین در دهه 80 و دورانی که به جنگ کثیف معروف شد. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که کنار شما این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 65، جنگ کثیف. میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست بهتون معرفی کنم. پادکست صدای مهاجر. تو هر اپیزود از این پادکست با یکی از کسایی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت میکنن و دغدغه‌ها و مشکلات مهاجرت رو بدون کماکاست و سانسور با شنونده‌ها در میون میذارن. این پادکست هم میتونه به درد کسایی بخوره که به مهاجرت فکر میکنن یا در پروسش هستن و هم اونایی که به مقصد رسیدن و میخوان از تجربه دیگران استفاده کنن. صفحه اینستاگرام و لینک پادکست صدای مهاجر رو توی توضیحات براتون میذارم. خب، ما تو این داستان میریم به آرژانتین. اوج داستانمون مربوط میشه به سالهای بین 1976 تا 1983، زمانی که ارتش با کودتایی که انجام دادن قدرت رو دست گرفتن و یک دوره سیاه رو رقم زدن. دیکتاتوری را انداختن که به جرأت میشه گفت کم سابقه بوده و اکثرا با عنوان جنگ سیاه ازش یاد میشه. حکومت نظامی معتقد بود که برای حفظ نظم و امنیت جامعه و ریشه کن کردن دشمنان آرژانتین که چپ‌ها و مخالفین تمدن غرب باشن، این حق رو دارن که از هر شیوهی که میتونن استفاده کنن. شکنجه، قتل، تجاوز، کشتار، ناپدید کردن، یا به قول جورج اورول تو رمان 1984 بخار کردن. و به همین دلیل بود که همچین اسمی را روی این دور از تاریخ سیاه آرژانتین گذاشتن. به نظرم بریم یه چند سال عقب‌تر تا ببینیم که سیاست و بازی قدرت در آرژانتین چه مسیری رو رفت تا رسید به این دورانی که قرار ازش حرف بزنیم. بریم سال 1943، سه دهه قبل از دوران جنگ کثیف. تو اون سال بازم ارتش کودتا کرده بود و با سرنگون کردن دولت قدرت رو دست گرفته بود. تو این کودتا یه سرهنگی بوده به اسم خوان دومینگو پرون. این آدم نقش خیلی مهمی در روند کودتا داشت. بعد کودتا هم توی حکومت نظامی پست و مقام گرفت و کم کم پیشرفت کرد. حالا چی باعث شده که ما خوان پرون رو وارد داستانمون کنیم؟ اینکه ایشون با مقامی که به عنوان وزیر کار گرفت یه سری اصلاحاتی انجام داد که به نفع طبقه کارگر و وضعیت اجتماعی شد. اومد بیمه اجتماعی رو انداخت، ساعت کاری رو کم کرد، دستمزدها رو بهبود داد، یه سری پاداش برای کارگر رو وضع کرد، شرایط اخراجشون رو سخت‌تر کرد، حتی براش غرامت گذاشت. اینا باعث شد هم بین طبقه کارگر محبوب بشه، هم نفوذش توی اتحادیه‌های کارگری بیشتر بشه. یه چند سال بعد از کودتا یه زلزله بزرگی هم توی آرژانتین میاد که حدود 10,000 نفر کشته میشن. شهری که گرفتار این زلزله شده بود تقریبا با خاک یکسان شد و این خوان پرون بود که تونست شرایط رو کنترل کنه و به بازسازی شهر کمک کنه. همه اینا خب محبوب‌ترش میکرد دیگه. پرون همینجوری تخت گاز در حمایت از کارگران پیش رفت تا اینکه 2 سال بعد از کودتا نظامی‌ها انقدر بهش فشار آوردن که از وزارت کار استعفا داد. چرا؟ چون اون موقع تب و تاب تفکرات چپ و کمونیستی بود و این آدم ها توی اتحادیه های کارگری و کلن بین قشر کارگر نفوذ داشتن و ارتش هم به شدت به این قضیه مشکل داشت. حتی پرون چند روز بعد از استعفاش بازداشت شد و این بازداشتش چند روز بیشتر طول نکشید چون یه تظاهرات گستره تو آرژانتین در حمایت ازش اتفاق افتاد که بعدها به روز وفاداری معروف شد. بعدش هم آزاد شد. یکی از کسایی که به سازماندهی این تظاهرات کمک کرده بود اویتا بود، همسر دوم آقای خوان پرون. اویتا توی انتخابات سال 1946 هم کمک زیادی به ایشون کرده بود. تو انتخابات خوان پرون به عنوان نماینده حزب کارگر یه طرف بود و بقیه احزاب و گروه‌های مختلف یه طرف دیگه. خوان اما حمایت مردم رو داشت، به خصوص این که روزهای آخر منتهی به انتخابات در نقش مشاور رئیس جمهور تونست رئیس دولت کودتا رو متقاعد کنه که یه سری قوانین جدید به نفع کارگران وضع کنه و یه جورایی همین موضوع برگه برندش تو انتخابات شد. اهداف خوان پرون در دوران ریاست جمهوری 2 تا چیز مشخص بود: عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی. از نظر سیاسی هم سعی میکرد یه دولتی داشته باشه که نخواد خیلی با نظامی ها درگیر باشه. خودش هم نظامی بود دیگه، یادمون نره. واسه همین اومد یه سری از فرماندهان ارتش رو بهشون پست و مقام داد. بعدش هم دستور داد که اقتصاددان‌ها برنامه‌ای ارائه کنن که تو 5 سال کشور بتونه هم افزایش دستمزد قابل توجهی داشته باشه، هم اقتصادش از اتکا به تولیدات غذایی در بیاد و تا جای ممکن از واردات و تولیدات خارجی بی‌نیاز بشن. مسیر دولتش هم همون مسیری بود که قبل از انتخابات میرفت: حمایت همه جانبه از کارگران. حتی اومد به کارگران این اختیار داد که اگر کارفرماها به تعهداتشون عمل نکردن اعتصاب کنن. اعتصابات کارگری سال 1945 500,000 روز کاری از دست رفته داشت، ولی در زمان خوان پرون تو سال 47 به بالای 3 میلیون روز کاری رسید. روز کاری از دست رفته رو بعد اینجوری حساب کنید که اگه مثلا سال 45 100,000 کارگر 5 روز اعتصاب می‌کردن، میشد خب 500,000 روز کاری که به ازای همه اون 100,000 نفر از دست می‌رفت. خلاصه که دولت خوب پیش می‌رفت دیگه. کلی از بدهی‌های خارجی رو صاف کرد، شبکه حمل و نقل عمومی رو بهبود داد، شرکای تجاری درست درمون برای آرژانتین پیدا کرد، دستمزد بالا رفت، افرادی که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 3 برابر شدن. اهدافی که تو ذهنش بود رو تا حد زیادی آقای پرون انجام داد. خوان پرون در کنار اویتا همسرش زوج دوست داشتنی آرژانتینیا شدن. این محبوبیت انقدر زیاد بود که مکتبی به اسم پرونیسم در آرژانتین شکل گرفت که جامعه‌اش بر پایه ملی‌گرایی و سوسیالیسم، رفاه اجتماعی و حمایت از جنبش‌های کارگری بود. یعنی همین مسیری که خوان پرون می‌رفت. دولت تو سیاست خارجی هم سعی داشت هم شوروی و هم آمریکا رو کنار خودش داشته باشه. اونم تو دوران جنگ سرد که شرق و غرب حسابی واسه هم دیگه کری می‌خوندن. آمریکا یه سری سرمایه‌گذاری تو آرژانتین کرده بود، باهاش مراوده تجاری داشت، آرژانتین رو وارد طرح مارشال کرده بود. مارشال یه طرحی بود که بعد از جنگ جهانی دوم برای کمک به بازسازی اروپا عملی شده بود. آرژانتین تو قالب این طرح میلیون‌ها دلار کالا به اروپا صادر می‌کرد که به اقتصادش کمک خوبی کرده بود. از اون طرف هم آرژانتین اومد به شوروی توی تأمین غلات و مواد غذایی کمک کرد و یه سری صادرات به این اتحادیه انجام داد. این سوتی آرژانتین حسابی آمریکا رو عصبی کرد. خوانپران خیلی به قضیه ساده نگاه کرده بود. پیش خودش گفته بود که فارغ از قوقای جهان به من چه که شوروی و آمریکا مشکل دارن. من میخوام هر دوتاشون با هم دوست باشن. ولی فکر اینجاشو نکرده بود که این کارش آمریکا رو کفری میکنه. هم از طرح مارشال اخراج شد، هم یه سری محدودیت‌های اقتصادی علیش اعمال کرد آمریکا. این باعث شد که بخش مهمی از بازارش از دست بده. کم کم شرایط از اون شکوفایی اولیه‌ای که داشت فاصله گرفت. با اینکه طرح 5 ساله خوانپرون برای اصلاح اقتصاد خوب شروع شد و چند سالی هم خوب پیش رفت، ولی بعد از یه مدت به مشکل خوردن. مشکلاتشون با آمریکا و فشارهای اقتصادی خودشون نشون داد. از طرفی هم واردات کالاهای لوکس زیاد شدن و دولت تو تأمین ارز مورد نیازش موند. هی شرایط بدتر شد. دیگه از اون دوران اوج کاملا فاصله گرفتن. تو این شرایط هم قربونش بدم ارتش خودش رو منجی میدونست همیشه. سال 51، یک سال قبل از انتخابات، ارتش علیه دولت کودتا میکنه. کلن اون دوره کودتاهای نظامی بود، تا این حد که یه فرمانده نظامی علیه یه حکومت نظامی دیگه کودتا میکرد، که البته تو این مورد شکست خوردن و محبوبیت خوانپرون و همسرش اویتا همچنان حفظ شد. حتی دوباره تو انتخابات برنده شدن. این اولین انتخاباتی هم بود که زنها هم حق رأی داشتن. مردم به رئیس جمهورشون اعتماد داشتن، حتی با وجود فشارهایی که برای مشکلات اقتصادی مجبور شدن تحمل کنن. ولی این دوره جدید ریاست جمهوری برای پرون خوب شروع نشد. اویتا همسرش و یار همیشگیش سال 52 تو 33 سالگی به خاطر سرطان فوت کرد و پرون یه پشتوانه بزرگ رو از دست داد. هم پرون هم مردم آرژانتین ضربه بزرگی خوردن. اویتا به خاطر فعالیت‌هایی که در قالب سازمان‌های مختلف برای مردم انجام می‌داد بسیار بسیار محبوب بود. آدمایی که تو تشییع جنازه شرکت کردن یکی از بزرگترین خاکسپاری‌های تاریخ رو رقم زدن. حداقل 3 میلیون نفر تو این مراسم شرکت کردن. میگن تو اون روزا اینقدر کشور دچار کمبود گل شده بود که از شیلی گل وارد می‌کردن. حالا یک سال بعد از مرگ اویتا، مخالفت‌ها با خوانپرون به شکل خشنی شروع شد. انگار تا موقع اویتا بود که جلوی مخالفینش رو می‌گرفت. توی یه موردی توی یه گرده همایی دوتا بمب منفجر کردن که چند نفرم کشته شدن. حالا نکته جالب اینه که مردم بعد انفجار خوانپرون رو تشویق کردن و رفتن سمت دفتر حزب مخالف، ساختمون دفتر رو آتیش کشیدن. جنجالای دولت هی بیشتر هم میشد از اون طرف. اومدن یه قانونی تصویب کردن که طلاق و روسبیگری رو قانونی میکرد. اینجا به رگ غیرت کلیسا برخورد. اونا همینجوریش هم به خاطر فعالیت‌های اویتا با دولت مشکل داشتن. به خاطر فعالیت‌هایی که در حمایت از زنان انجام می‌داد، دیگه الان آمپر چسبوندن. پرون با این قانون جامعه روحانیت رو به دشمنش تبدیل کرد. دیگه علنی بهش اعتراض می‌کردن دیگه. از یه طرفم شایعه شده بود که پرون 59 ساله با یه دختری زیر سن قانونی تو رابطه است. دختری به اسم نلی که خیلی هم زیبا بوده. هیچ وقت هم خودش نه تایید کرد نه تکذیب. این ماجرا هم خوراک روزنامه‌ها شد. مرتب در موردش حرف می‌زدن و به عنوان رسوایی اخلاقی بلش می‌کردن. شاید اصلا یکی از دلایل سرنگونی خوانپرون همین رابطه شد، چون یه بهونه خیلی خوبی دست مخالفینش داد. چالش پرون با کلیسا وقتی به اوج خودش رسید که کلیسا اومد یه بیانیه‌ای رو علیه دولت خوانپرون منتشر کرد و اونو ظالم و فاسد خطاب کرد. فردای روز انتشار این بیانیه یکی از عجیب‌ترین روزهای تاریخ آرژانتین رقم خورد. خوانپرون از حامیانش دعوت کرد که تو میدان مایو در بوینس آیرس پایتخت برای یه سخنرانی جمع بشن. میدان مایو در تاریخ سیاسی آرژانتین نقش خیلی پررنگی داشته. معمولا گرده همایی مهم اونجا انجام می‌شد. چند تا ساختمان مهم دولتی هم اطرافش بود و جنبش مادران روسری سفید هم که جلوتر بهش می‌رسیم کارشو از همین میدان شروع کرد. خلاصه که روز تجمع شد و مردم کم کم داشتن تو میدون جمع می شدن که یهو دیدن جنگنده های ارتش بالا سرشون تو آسمون دارن پرواز می کنن. همزمان هم دوتا گردان نظامی رو افتادن سمت ساختمون های دولتی. کودتا شده بود. اونم یکی از عجیب ترین کودتاهای تاریخ. من یاد ندارم واقعا جای دیده باشم یا خونده باشم که جنگنده های ارتش در حین کودتا مردم رو بمبارون کرده باشن. ولی ارتش آرژانتین این کارو کرد. همزمان که نیروهای ارتش و نیروهای وفادار به دولت رو زمین می‌جنگیدن، احزاب کارگر هم از حامیانشون خواستن که برن سمت میدان مایو و ساختمان‌های دولتی و اجازه سقوط دولت رو ندن. این فراخوان یه جمعیت زیادی رو کشون سمت میدان مایو. این کار باعث شد تلفات بمبارون‌های جنگنده‌ها بیشتر بشه. بعدش هم جنگ از زمین به آسمون کشیده شد. چند تا جنگنده نیروهای وفادار دولت پرواز کردن و با جنگنده های کودتا درگیر شدن. کودتاچی ها تونستن یکی دو تا پایگاه نظامی رو اشغال کنن و توی بمباروناشون به چند تا از ساختمان های دولتی آسیب بزنن. ولی نیروهای وفادار دولت و گارد ملی هم جانانه دفاع می کردن. مردم هم که در حمایت از دولت تو صحنه بودن. این درگیری ها تا ساعتهای 5 و 6 عصر ادامه پیدا کرد و در نهایت با کلی کشته و زخمی که اکثرشون هم غیر نظامی بودن تموم شد. به نفع کی؟ خوان پرون. برای دومین بار کودتا علیه دولت شکست خورد. رهبران این کودتا سه تا فرمانده ضد پرونیستی بودن که بعد از شکستشون قرار شد تو دادگاه نظامی محاکمه بشن. ولی بهشون این فرصت رو دادن که مثلا شرافتمندانه تمامش کنن، خودکشی کنن. اتفاقا یه نفرشون هم این کارو کرد و فردای کودتا تو دفترش خودشو کشت. ترکش های کودتا ادامه داشت. همون شب کودتا مردم عصبانی و پرونیستایی که کلیسا رو عامل تحریک این کشتار میدونستن به کلیساها حمله کردن و غارتشون کردن. چند تاشون به آتیش کشیدن. دولت در مورد تلفات این درگیری‌ها گفته که 400 نفر کشته شدن. منابع مختلف هم از 345 نفر تا 500 کشته رو تخمین زدن. آمار رسمی هم که از بیمارستان‌ها و سردخونه‌ها جمع کردن 136 کشتر نشون میداد. ولی اکثر منابع بالای 300 کشتر اعلام کردن. خلاصه که این کودتا هم شکست خورد دیگه. ولی این ارتش قرار نبود پاپس بکشه. فقط 3 ماه بعد ارتشی شورش بزرگ را انداخت که خودشون بهش میگفتن انقلاب آزادی بخش و این بار دیگه تونستن به خواستشون برسن. تو جریان این شورش خوانپرون به سختی تونست با کمک نیروی دریایی پاراگوئه از آرژانتین خارج بشه و بعد از 9 سال در 1955 یه دولت نظامی جدید جای یه دولت نظامی دیگه به قدرت رسید. خب ببینید همینجا من یه توضیح بدم. ما در مورد دوران پرون بعد اینم بدونیم که با وجود محبوبیت بالاش و با وجود تمام کارهایی که برای قشر کارگر انجام داد، شیوه حکومتش یه شیوه تقریبا دیکتاتوری بوده. مخالفین سیاسی بازداشت می‌شدن، سرکوب می‌شدن، مطبوعات رو سعی داشت کنترل کنه. اصلا از علاقمندان موسولینی و هیتلر بودش. و به خاطر همین بود که مخالفانش بهش می‌گفتن پوپولیست. میگفتن این ادای دفاع از حقوق کارگر رو در میاره، ادای مردم دوستی رو در میاره، در اصل اونم خودش دیکتاتوره. ولی حالا شاید شعار هم زیاد میداده، ولی واقعا ما میدونیم که تا حدودی حداقل تو دور اول ریاست جمهوریش موفق بوده واقعا. خب از 1955 که خوانپرون از قدرت کران رفت تا 1973 که دوباره به قدرت میرسه یه فاصله 18 ساله رو ما داریم. اتفاقات و جریانات زیادی هم تو این دوران افتاد که واقعا نمیشه ریز شد توشون، زمان میبره، زمان اون اجازه نمیده. ولی اگه بخوام به صورت تیتوار بگم تقریبا نصف این دوران کاملا اسم بردن از پرون و پرونیست و خوان و اویتا و هر چیزی که اشاره به دوران خوان پرون باشه ممنوع بود. اصلا نمیخواستن حرفی از اون دوران زده بشه. رفتن جسد اویتا رو نقش قبر کردن، بقایاشو بردن توی یه سرداب توی ایتالیا دفن کردن. تا 16 سال هم هیچ کس خبر نداشت جسدش کجاست. سال 73 بود که دوباره جسدشو برگردوندن آرژانتین. ولی تو نیمه دوم این 18 سال کم کم فضا برای نفوذ دوباره پرون و تفکرات پرونیست باز شد. خوان پرون تو تبعید بود در اسپانیای جنرال فرانکو. از اونجا سعی داشت با نماینده هایی که در داخل آرژانتین معرفی میکرد فعالیت سیاسیشو ادامه بده. تو این سال هم دولت هایی که سر کار می اومدن اکثرا دیکتاتوری بودند و شمشیر برای اتحادیه کارگری از رو بسته بودند. پرون تو دوران تبعیدش خیلی به چپ ها نزدیک شد، چه در داخل و چه در خارج آرژانتین. حتی وقتی پرونیستا دو دسته شدن، پرونیستای راست و پرونیستای چپ، بیشتر حامی چپ ها بود. حتی تو اسپانیا یه دیداری هم با چگوارا داشت. زمانی که چگوارا بعد از موفقیت در کوبا می‌خواست بره بولیوی و انقلاب کمونیستیشو به تمام آمریکای لاتین صادر کنه. این نزدیکیش به چپ‌ها خیلی مهمه ها. جلوتر می‌فهمید چرا. اینم بگم که یه سری از پرونیستای دست راستی و افراطی شدیداً با پرون مخالف بودن. شعارشون پرونیست بدون پرون بود. می‌گفتن اگه می‌خواید با دشمنان پرونیست بجنگید، بعد با خوان پرون بجنگید. یه توضیح خیلی مختصر و دو سه خطی هم در مورد اصطلاح چپ و راست بدم که توی اپیزود باهاش زیاد کار داریم. چپ ها که اکثرا احزاب کمونیستن، کسایی هن که به سرمایه داری اعتراض دارن، به فاصله طبقاتی اعتراض دارن و معتقدن که دولت باید کنترل همه چیو دست بگیره که توزیع ثروت به شکل یکسان برای همه اتفاق بیفته. خب شعارهای قشنگیه دیگه، ولی بعد ببینیم که چقدر جواب داده. ما کوبا رو داریم می‌بینیم وضعیتشو، ونزوئلا رو داریم می‌بینیم، چین کمونیستی رو هم می‌بینیم که فقط اسم کمونیست رو یدک می‌کشه و یعنی کاملا سرمایه‌داریه. حالا دست راستی‌ها به بازار آزاد اعتقاد دارن، میگن فاصله طبقاتی اجتناب ناپذیره، دولت نمیتونه مداخله گسترده داشته باشه، باید از سرمایه‌داری برای کارآفرینی حمایت کرد و از اینجور حرفا. خلاصه که خوان پرون سال 1965 همسر سومش ایزابلا رو به نمایندگی خودش میفرسته آرژانتین که با گروه‌های سیاسی مختلف و موافق و مخالف دیدار کنه و تو صحنه سیاسی آرژانتین بمونه. نتیجه همه ملاقات‌ها و ائتلاف‌ها و سیاست‌بازی‌ها این شد که نماینده و حامی خوان پرون از پرونیست‌های چپ سال 1973 در انتخابات ریاست جمهوری پیروزی رسید و فضا برای پرون باز شد که بعد از 18 سال برگرده آرژانتین. در 20 جولای 1973 هواپیمای خوان پرون با استقبال بیش از 3.5 میلیون نفر از طرفدارانش در شعاع 10 کیلومتری از فرودگاه تو بوینس آیرس به زمین میشینه. عجیب محبوب بود واقعا. و دوباره خوان پرون، دوباره اجتماع هواداران و دوباره داستان جدید. تو جریان این استقبال اعضای افراطی پرونیستای دست راست مردم رو به گوله می‌بندن و یه روز سیاه دیگر رو تو تاریخ آرژانتین ثبت می‌کنن. حداقل 13 جسد شناسایی شد و بالای 350 نفر زخمی شدن و قطعاً که کشته‌ها بالاتر از این حرفا بوده، چون هیچ وقت هیچ تحقیق رسمی در مورد این حادثه انجام نشد. حاشیه‌های حضور دوباره پرون در کشور ادامه داشت. چند هفته بعد رئیس جمهور و معاونش همزمان با هم استعفا میدن که دلیلشو جلوتر میگم و با این استعفا دیگه راه برای انتخابات جدیدی که پرون هم بتونه توش نامزد بشه هموار شد و تو انتخاباتی که در 12 اکتبر همون سال برگزار شد خوان پرون با کسب 62% آرا برای سومین بار با عنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد. دوره جدید ریاست جمهوری پرون از نظر سیاسی پرتنش بود. کاری به مسائل اقتصادی نداریم که به نسبت اوضاع بهتر شد، ولی از نظر سیاسی تنش بین راست و چپ زیاد شد. و نکته عجیب این بود، پرون که خودش زمانی به چپ ها نزدیکتر بود، آدمایی را تو دولتش آورد که به شکل افراطی مخالف چپ ها بودن. مثلا یه وزیری داشت که قدرتش به مراتب بالاتر از وزیر عادی بود. این آدم گروهی درست کرده بود به اسم تریپل ای. این گروه مشهور به این بود که اصلا کارش شکار چپ هاست و این بده که اول از یه جناحی در ظاهر حمایت کنی ولی وقتی به قدرت میرسی بزنی زیر همه چی. این اختلاف ها حتی به درگیری های مسلحانه کشیده شد و میزدن همدیگر میکشتن. چپ ها به پایگاه های راستی ها حمله می کردن و اونا با شگرت های مختلف فرماندهان و مقامات و فعالین سیاسی چپ رو هضم می کردن. فقط از سال 73 تا 75 بیش از 450 مورد ترور انجام شد. یه گروهی بود به اسم مونتونرو. اینا یه سری چپ هایی بودن که یه زمانی خوان پرون رو رهبر و حامی خودشون می دونستن. ولی پرون نور از حزبش اخراج کرده بود. یه گروه چریکی بودن که چاره رو دیگه توی مبارزه مسلحانه می دیدن. چندین چند بمب‌گذاری انجام دادن، چند تا فرمانده ارتش رو ترور کردن، دیکتاتور سابق آرژانتین رو دزدیدن اعدام کردن. یه وضعیت آشفته‌ای بود اصلا، داغون. این وسط یه موضوع مهم دیگه هم پیش اومده بود. خوان پرون اوضاع جسمی درست درمونی نداشت دیگه. طرفای 78 سالش بود، بیماری قلبی و مشکلات ریوی هم حالش رو خراب کرده بود. اینجا بود که همسرش ایزابل وارد ماجرا میشه. ایزابل همیشه به عنوان معاون و نماینده پرون همراهش بود. خیلی از کارها و قراردادهای تجاری رو اون پیش می‌برد. حالا یه روز توی یکی از این سفرهای خارجی که بود، بهش خبر میرسه که پرون سکته قلبی کرده. حالش خرابه، برگرد. اونم بلا فاصله برمیگرده آرژانتین و بدون وقت‌کشی به شکل مخفیانه در نقش معاون و جانشین خوان پرون سوگند ریاست جمهوری میخوره. بعد مرگ پرون اون بود که رئیس جمهور میشد. در نهایت هم خوان پرون در 1 جولای 1974 تو 78 سالگی میمیره و همسرش ایزابل به عنوان رئیس جمهور جدید آرژانتین انتخاب میشه. مراسم خاکسپاری خوان پرون هم بسیار درخور برگزار شد. حداقل 1 میلیون نفر توی این مراسم شرکت کردند. 2000 خبرنگار خارجی مراسم رو پوشش میدادن که واقعا کم سابقه بوده. اما برسیم به جاهای مهم ماجرا. دوران ریاست جمهوری ایزابل کلن یه دوران کوتاه و بی دستاوردی برای آرژانتین بود. ایزابل برخلاف پیشنهاد همسرش به اشخاصی که باید اعتماد نکرد و به جاش آقای خوزه لوپز رگا رو گذاشت دست راستش و همزمان هم نخست وزیر بود هم وزیر رفاه. ایشون همون افراطی دست راستی بود که گروه تریپل ای را انداخت و از بنیانگذاران جنگ کثیف هم بود. نقشش در دولت یه جورایی همون نقش راسپوتین در کنار خانواده تزار روسیه بود. تقریبا قدرت اصلی در پس پرده همین ایشون بوده و همین شخص بود که روز بازگشت خوان پرون از تبعید اون کشتار را علیه چپ را انداخت و شکاف بین راست و چپ را شدیدتر کرد. بعدش هم شرایط جوری پیش برد که رئیس جمهور و معاونش استعفا بدن و خوان پرون هم رئیس جمهور جدید شد. تو دوره ریاست ایزابل، خوزه لوپز اقتصاد آرژانتین رو تقریبا نابود کرد. به جاش تمام تمرکزش رو گذاشت رو حزب چپ‌ها و چریکی‌ها و مخالفینی که بهشون لقب فتنه و برانداز داده بود. با گروه تریپل ای جنگ کثیف آرژانتین رو شروع کرد و تا سال 1976 که ارتش دوباره کودتا کنه تقریبا 1500 نفر رو کشت. اما ماهای آخر نزدیک به کودتا انقدر فشار و انتقاد نسبت به زیاد شد که مجبور شد استعفا بده و ایزابل هم به عنوان سفیر آرژانتین فرستادش اسپانیا که یه وقت بلای سرش نیارن. بعد از کودتا هم یه 13 سالی فراری بود، از اسپانیا رفت سوئیس، بعد رفت آمریکا و مخفیانه زندگی کرد تا سال 1989، یعنی بعد از تمام این دوران‌ها، بعد از دوران جنگ کثیف شناسایی شد و برش گردوندن آرژانتین و در حالی که منتظر محاکمه به جرم جنایت و قتل بود، بدون اینکه کارمایی بخواد حالشو بگیره، تو 72 سالگی تازه به خاطر دیابت مرد. تو دوران ایزابل درگیری بین ارتش و مونتونروها ادامه داشت. چپ‌ها چند تا روزنامه‌نگار مخالف رو ترور کردن، وزیر خارجه سابق رو کشتن، برای تأمین مالی عملیاتشون باجگیری می‌کردن، به کارخونه ها و شرکت ها و حتی خونه های سرمایه داره حمله می کردن. اینا بکش، ارتش بکش، اینا بکش، تریپل ای بکش. خلاصه یه جای دیگه ارتش تصمیم گرفت که کلن خودش همه چیو دست بگیره. نیست خیلی هم تجربه های خوبی رقم می زدن. سال 76 با کودتایی که خودشون اسمشو گذاشتن سازماندهی مجدد ملی، قدرت رو دست گرفتن با رهبری جنرال خورخ رافائل ویدلا، کسی که خود ایزابل اونو به فرماندهی منصوب کرده بود. ایزابل از چند هفته قبل کودتا هم از قضیه باخبر شده بود که ارتش داره برای این کار برنامه‌ریزی میکنه. ولی خب توانایی مقابله نداشت و محبوبیت هم دیگه بین مردم نداشت که بتونه رو حمایت اونها حساب کنه. هدف اصلی کودتا مبارزه جدی با گروه مونتونرو بود، چون اونا چند تا پایگاه تو جنگل‌های آرژانتین درست کرده بودن و ارتش احساس خطر می‌کرد که یه وقت بتونن با جلب حمایت احزاب کارگری کشور رو دست بگیرن. این کودتا در راستای طرح کندور اتفاق افتاد که توسط آمریکا در آمریکای جنوبی اجرا می‌شد و هدف این طرح هم اجرای هر عملیاتی بود که در مقابل کمونیستا و چپا انجام می‌شد. از اجرای کودتاهای مختلف گرفته تا ترور و عملیات‌های نظامی مستقیم. واسه همین آمریکا یکی از اصلی ترین حامیان کودتای 1976 آرژانتین و سالها دیکتاتوری نظامی ها بود. فقط به یک دلیل. چون اونا با کمونیستا مبارزه می‌کردند و آمریکا هم همینو می‌خواست. دیگه براش اهمیتی نداشت که این سیستم چه جنایت‌هایی که تحت عنوان مبارزه با کمونیست نمی‌کنه و چه کسایی با اتهام براندازی نیست و نابود نمی‌شن. همون اول کارم 50 میلیون دلار تجهیزات نظامی به ارتش آرژانتین داد که بتونه تو این کودتا قاطعانه پیروز بشه و برای جنگ با چریکی‌های چپ آمادگی کامل داشته باشه. اجرای کودتا به این شکل بود که ساعت 1:30 شب 24 مارس 1976 ایزابل پرون تو مسیر خونش بازداشت شد و از اونجایی که تمام ارگان‌های نظامی با ارتش همراه بودن همه چی خیلی راحت پیش رفت. تمام برنامه‌های تلویزیونی قطع شدن و بیانیه ارتش خونده شد. به مردم اطلاع داده می‌شود که از امشب کشور تحت کنترل ارتش است و به همه توصیه می‌کنیم که مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده از سمت نیروهای نظامی را رعایت کنند و از هر گونه اقدامی که ممکنه باعث مداخله نیروهای نظامی بشه خودداری کنند. امضا خورخه رافائل ویدلا، دریا سالار امیلیو ادواردو ماسرا نماینده نیروی دریایی و سرتیب اورلاندو آگوستی نماینده نیروی هوایی. مختصر و مفید، یک کودتای کاملا بدون دردسر. بعد کودتا هم ایزابل پرون تا 5 سال بازداشت خونگی بود و بعدش هم تبعیدش کردن اسپانیا. از اولین صبح بعد از کودتا موج دستگیری‌ها شروع شد. مجلس منحل شد و نماینده‌ها با خشونت بازداشت شدند. حتی میگن چند نفرشون از پنجره ساختمان مجلس پرت کردن پایین. از همون اول نشون دادن که قراره چه سیستم خشنی رو پیاده کنن. یه جمله معروفی از خورخه ویدلا هست که میگه در آرژانتین هر چقدر که لازم باشه باید آدم بمیره تا این کشور دوباره امن بشه. یکم با این آدم بیشتر آشنا بشیم. ویدلا توی یه خانواده متولد شد که جد در جد نظامی ارتشی بودن. از 23 سالگی وارد کالج نظامی شد و تا زمان کودتا در 51 سالگیش مرتب در حال پیشرفت تو نظام بود. اولی افسر ساده بود، بعد رفت تو وزارت دفاع، بعد مدیر یه آکادمی نظامی شد، شد سرتیب، شد مدیر دانشگاه نظامی ملی آرژانتین و همینجوری اومد بالا تا یک سال قبل از کودتا که توسط ایزابل به فرماندهی کل ارتش منصوب شد. ویدلا نقش مهمی تو مبارزه علیه چریکی‌های چپ بازی کرد. یه دوره‌ای بود که حدود 2000 نفر از این چریکا تو جنگل‌های آرژانتین پایگاه درست کرده بودن و از اونجا عملیات‌های تروریستی انجام می‌دادن. تو عملیاتی که ارتش انجام داد، 10000 سرباز شرکت کردن و تونستن تا حدود زیادی این پایگاه‌ها رو از بین ببرن. سه بار هم توسط همین گروه ترور شد که تونست جون سالم به در ببره. شدیداً هم غرب‌گرا بودا. یه جا گفته بود تروریست کسی نیست که فقط اسلحه و بمب در اختیار داره. هر کسی افکاری رو ترویج کنه که در ضدیت با تمدن غربی و مسیحیت باشه هم یه تروریسته. همچنین عقاید نرمی داشته ایشون. بعد از کودتا دولت نظامی تا ماها همچنان درگیر جنگ با کمونیستا بود. بیشتر از این هم نمیخوام این درگیری رو در موردش صحبت کنم و همینقدر بگم که مونتونروها تو دوران دیکتاتوری نظامی کلا از بین رفتن. با اینکه بازم ده ها نیروی پلیس و نظامی رو کشتن و بارها بمب‌گذاری کردن ولی در نهایت نابود شدن. و طنز قضیه اینه که ویدلا و رژیمی که دشمن قسم خورده کمونیستا بودند رابطه خیلی خوب و نرمالی با شوروی و چین به عنوان دو تا کشور بزرگ کمونیستی داشتن و قراردادهای تجاری امضا می‌کردن. اما دیکتاتوری نظامی آرژانتین سرکوب عجیبی رو علیه اتحادیه‌های کارگری، دانشجوها، روشنفکرها، فعالین سیاسی و حقوق بشری انجام داد. البته که این سرکوب از سالهای آخری خوان پرون و دوران ایزابل به بهونه مبارزه با چپ‌ها شروع شده بود. ولی ویدلا یه لول دیگه‌ای از کشتار رو انداخت. این دوران در آرژانتین دوران عجایب بود واقعا. عجایب سیاه و تلخ، بی پروا می‌کشتن، بی پروا هضم می‌کردن. بدون اینکه اجساد کشته شده و اصلا پیدا بشه. غیب شدن تو آرژانتین دهه 80 اصلاً غیر عادی نبود. اصلاً براشون مهم نبود طرف کیه، دانشجو، نوجوان، پیر، روزنامه‌نگار، قصاب، بقال، هر کسی میتونست خیلی راحت غیب بشه. و متاسفانه به خاطر شرایط بد اقتصادی و سیاسی و قتل‌هایی که در دوران ایزابل اتفاق می‌افتاد، همه نگران یه جنگ داخلی بودن. واسه همین خیلی از مردم از شورای نظامی استقبال کردن. حتی یه سری از روشنفکران آرژانتینی مثل خورخه لوئیس بورخس، یکی از بزرگترین نویسنده‌های لاتین زبان، از قدرت گرفتن نظامی‌ها حمایت کرد. ایشون گفته بود اکنون مردان واقعی بر کشور ما حکومت می‌کنند. دیگه خبر نداشتن که چه بلایی قراره سرشون بیاد. احزاب سیاسی منحل شد، اتحادیه‌ها از هم پاشید، پلیس و لباس شخصی ها تو کلاس‌های درس دانشگاه مستقر شدن. فرماندار بوئنوس آیرس گفته بود ما اول براندازا رو میکشیم، بعد همدستاشون رو، بعد حامیان اونا رو، بعد هر کسی که بی تفاوت باقی مونده بود، دست آخرم همه ترسوها رو میکشیم. و این کارم کردن. یه روز یه عملیاتی رو انداختن که به عملیات شب مدادها معروف شد. ریختن یه سری آدم رو به ظن برانداز بودن دستگیر کردن. کیا رو؟ یه سری دانش آموز زیر 18 ساله که از اعضای اتحادیه دانش آموزی بودن. پلیس اینا رو به جرم براندازی بازداشت کرد. 10 نفر بودن و از این 10 نفر فقط 4 نفرشون دوباره زنده دیده شدن. 6 نفر دیگه حتی اجسادشون هم پیدا نشد. یکی از این 4 نفر که اون زمان یه دختر 17 ساله بود میگه من یه دختر 1.5 متری 47 کیلویی بودم که هر روز برهنه از یه مرد قلچماق 2 متری کتک می‌خوردم. یکی دیگه شون از شکنجه هایی میگه که با شوک الکتریکی به صورتش پایین تنش میدادن. اینا تازه دستگرمی بودا. طبق اسناد تقریبا روزی 2 نفر ناپدید میشدن و هیچی هم واقعا بدتر از این نبود. خانواده های این آدم ها حاضر بودن اجساد گم شده ها پیدا بشه ولی تو این وضع بیخبری نباشن. بعضی از آدم هایی که هدف قرار میگرفتن کسایی بودن که اصلا فسادهای دولتی رو برملا کرده بودن. ارتش میمد بچه دوزی سیستماتیک انجام میداد. بچه های مادران زندانی یا خانواده هایی که از نظرشون برانداز بودن ازشون میگرفتن و سرپرستیشون رو میدادن به وفاداران خودشون که بچه دار نمیشن. میگفتن این مادرهای برانداز بچه های برانداز تربیت میکنن. یه گواهی تولد جعلی درست میکردن و سرپرستی بچه رو میدادن یکی دیگه ای که از نظرشون تهدید به حساب نمیومد. خلاصه که تو دوران جنگ کثیف نیروهای چپی که توی درگیری بازداشت می‌شدن بی برو برگرد می‌سپردنشون به جوخه‌های اعدام. هزاران هزار نفر رو شکنجه می‌کردن که به زور ازشون اطلاعات بگیرن. و از بین این آدما طبق اسنادی که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده حداقل 80 درصدشون اصلا این کاره نبودن. نه برانداز بودن نه اصلا اطلاعاتی از براندازو داشتن. این اسناد میگن ناپدید شده همه قشر آدمی رو شامل میشدن، از رهبران اتحادیه‌ها گرفته تا پزشک و روحانی و فعال حقوق بشر. شکنجه ها از خفگی مصنوعی بوده تا اخته کردن و تجاوز و شوک الکتریکی و کشیدن دندون و هر کاری که فکرشو کنید. سال 79 حداقل 38 جسد بدون سر تو سواحل آرژانتین پیدا کردن که اصلا معلوم نشد کی بودن، چرا کشته شده بودن. یکی از قتل‌های مشهوری که در آرژانتین اتفاق افتاد قتل الیزابت کاسمن بود. الیزابت متولد آلمان بود و فعالیتش در زمینه مطالعات سیاسی بود. ولی آدمی بود که سعی می‌کرد فعالیت‌های بشردوستانه هم انجام بده. و این فعالیت‌ها اون رو کشون سمت آرژانتین و آسیب دیده‌های خشونت‌های نظام دیکتاتوری. بهشون کمک می‌کرد که بتونن از آرژانتین خارج بشن. تو کشوری که حتی کشیش ها هم در امان نبودن و خیلی راحت کشیش های معترض رو هم حذف می‌کردن، الیزابت تو سازمان‌های سیاسی و مسیحی آرژانتین فعالیت می‌کرد. همین فعالیت‌هاش هم باعث شد که حکومت بره سراغش. سال 1977 ناپدید شد. فقط یک سال بعد از اینکه علناً علیه دیکتاتورای آرژانتین مبارزش شروع کرد. خیلی ها تو آلمان سعی کردن با لابی و فشار سیاسی بتونن خبری ازش بگیرن ولی راه به جایی نبردن. تنها چیزی که نصیبشون شد جسدی بود که هفته ها بعد پیدا کردن. فقط 2 هفته بعد از تولد 30 سالگیش. حکومت اول اعلام کرد که الیزابت تو درگیری‌های بین ارتش و چریکی‌ها کشته شده، ولی کالباچکافی نشون میداد که بارها تحت شکنجه بوده و از فاصله نزدیک به سر و گردن شلیک شده بود. تا آخر سال 1977 حداقل 18,000 نفر ناپدید شدند که از این تعداد مشخص شد حداقل 3,000 نفرشون قطعاً کشته شدند و 8,600 نفرشون هم بازداشت بودند. این آمار بازداشت شده ها رو از اینجا دارن که حکومت مجبور شده بود به خاطر فشارهای سیاسی آزادشون کنه. و نکته غم انگیز اینه که بیش از 150 نفر از این بازداشت شده ها روزهای بعد از آزادی کشته شدند. یه اصطلاحی از اون دوران هست به اسم پروازهای مرگ. داستانش چیه؟ فقط خوب گوش کنید ببینید دیکتاتورها چقدر میتونن سادیسمی باشن. پروازهای مرگ اینجوری بود که زندانی‌هایی که قرار نبود دیگه زنده بمونن رو برای اینکه سریعتر و راحتتر از دستشون خلاص بشن سوار هواپیما میکردن. معمولا یه آرامبخش بهشون میدادن و دست و پاشون رو میبستن و بالای اقیانوس اطلس از هواپیما میریختنشون تو آب. خیلی وقتا به این زندانی‌ها میگفتن که داریم آزادتون میکنیم. یه مراسم جشن و بزن برقص هم براشون راه مینداختن که مثلا به مناسبت آزادی اونا بوده. بعد به هوای این که داریم میفرستیمتون جنوب سوار هواپیماشون میکردن، دوباره به اسم این که داریم واکسیناتون میکنیم بهشون آرام بخش میزدن که منگ بشن. دست و پاشون رو میبستن و بالای اقیانوس پرتشون میکردن پایین. بازی بود براشون، میدونید؟ با مردم قشنگ بازی میکردن. یکی از کسایی که خودش از خلبان‌های این پروازها بوده گفته که اون دوران حدود 200 پرواز مرگ انجام شد که معمولاً هفته یه بار اتفاق می‌افتاد. تو هر پرواز هم میانگین 15 نفر رو می‌بردن. تخمین می‌زنن که حداقل 2000 نفر به این شیوه کشته شده باشن. حداقل آمارا تا 4000 نفر هم رفته. این نکته رو اینجا بگم، کل نیروهای چریکی مونتونرو در اوج دوران فعالیتشون همونطور که گفتم 2000 نفر بوده. ولی رژیم فقط 2000 نفر رو تو پروازهای مرگ کشت. یعنی میخوام بگم اکثر این آدمایی که به بهونه مبارزه با کمونیست کشته میشدن کسایی نبودن که اسلحه دست گرفته باشن. یا بیگناه بودن یا مخالفین دیکتاتوری بودن یا ته تهش عقاید کمونیستی داشتن دیگه، از این بالاتر که نبود. و دیکتاتوری نظامی اونا رو صرفاً به خاطر عقایدشون، صرفاً به خاطر مخالفت با جنایت‌هایی که را انداخته بودن اینجوری می‌کشت. طبق آمارهایی که سازمان‌های مختلف ارائه کردن، حدود 30,000 نفر در دوران دیکتاتوری خورخه ویدلا کشته شدن. هزاران نفر هیچ وقت حتی اجسادشون هم پیدا نشد. البته ویدلا تنها نبود. فرماندهان نظامی دیگه هم در شورای نظامی کنارش بودن که توی این کشتار کمکش کنن. حتی 2 سال آخر دوران دیکتاتوری قدرت اصلا دست کس دیگه ای بود. یه موردی هم در مورد پاپ فرانسیس رهبر فعلی کاتولیکای جهان هست که بد نیست بدونید. ایشون هم اهل آرژانتینه دیگه و در دوران جنگ کثیف اسقف پایتخت بوده و بارها به این متهم شده که در اون دوران با حکومت نظامی همکاری می‌کرده. و حتی 2 تا از کشیش‌های کاتولیک و مخالف حکومت رو به مقامات لو داده. بعضی جا هم گفته شده که لو نداده ولی برخلاف چیزی که خودش میگه کمکی هم به آزادیشون نکرده. این کشیش‌ها 5 ماهی زندانی بودن و شکنجه شدن و آخر سر هم نیمه برهنه تو خیابونا ولشون کردن. این اتهام از چند جای مختلف بهشون وارد شده. یکی از این 2 تا کشیش که بعداً یه کتابی هم چاپ کرد میگه که من احتمال نمیدم که اون ما رو لو داده باشه، ولی میدونم که کاری هم برای آزادی ما نکرد، از نفوذش به عنوان اسقف پایتخت استفاده نکرد و کلن چشمش هم رو همه چی بسته بود، هیچ اعتراضی به هیچ چیزی که در جریان بود نمیکرد. خود پاپ اما گفته که اتفاقا من اون موقع خیلی از فراری ها رو توی کلیسا پناه دادم و حتی یه بارم مدارک هویتیم رو به یه فراری سیاسی که خیلی شبیه من بوده دادم واسه اینکه از کشور خارج بشه. اتهاماتی که به پاپ زده شد هیچ وقت اثبات نشد و چند باری هم مقامات قضایی سالها قبل سال جوابش کردن، ولی خب هیچ وقت به شکل جدی داستان پیگیری نشد. حکومت نظامی حتی توی کشورهای دیگه هم موش میدوند. سال 1980 ارتش آرژانتین با کمک قاچاقچی‌های مواد مخدر و چند نفر از نازی‌های سابق مثل کلاوس باربی کمک کرد یک کودتای خونین رو توی بولیوی رو اندازی کنند. نیروهای مسلحی که توی این کودتا از طرف آرژانتین شرکت داشتند کسایی بودن که فرانسوی ها آموزششون داده بودن. آرژانتین مدل حکومتش رو به کشورهای دوست هم یاد میداد. تاکتیک‌های ضد شورش، مدل‌های مختلف اعترافگیری، جوخه‌های مرگی که طراحی کرده بودن. آرژانتین یه نمونه خوب سرکوب و خفقان مخالفان سیاسی شده بود برای کشورهایی که اونا هم هیچ مخالفی رو بر نمیتابیدن. همه این اتفاقات هم در راستای همون عملیات کندور بود. تقریبا تمام دیکتاتورهای آمریکای جنوبی تو این عملیات کنار آمریکا بودن. از همین خورخه ویدلا بگیری تا پینوشه دیکتاتور شیلی که تو کشتار جنایت دست کمی از ویدلا نداشت. آمریکا جدا از اون 50 میلیون دلاری که اول کار به ارتش آرژانتین داد، یه 30 میلیون دلار دیگه هم یه مدت بعد دادن و میلیون ها دلار هم تجهیزات نظامی دیگه بهشون فروختن. آمریکایی‌ها توی آمریکای جنوبی هم پایگاهایی داشتن که اونجا به افسران آرژانتینی راه و روش مبارزات ضد کمونیستی یاد میدادن. روشایی که برای کشتار مردم بیگناه هم استفاده میکردن. هنری کیسینجر تقریبا یک سال بعد از روی کار اومدن خورخه ویدلا ازش به خاطر مبارزه و سرکوب چپ‌ها تشکر کرده، بهش تبریک گفت. ویدلا حتی با جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا هم دیدار کرد. جدا از خود دولت هم شرکت‌های آمریکایی هم حسابی هوای رژیم رو داشتن. کارخونه فورد شده بود محل نگهداری و شکنجه زندانی‌ها. وقتی عملیات کندور شروع شد، حصه اولیه‌اش کشورهای آرژانتین، اوروگوئه، پاراگوئه، شیلی و بولیوی بودند که با کمک سازمان سیا هر کسی که تأکید می‌کنم هر کسی در هر لباسی که مشکوک به تفکرات چپ بود رو رصد می‌کردن و شکار می‌کردن. از نقش فرانسه هم نباید غافل شد. فرانسوی‌ها هم ارتباط نزدیکی با دیکتاتوری نظامی داشتن. هم دستگاه‌های اطلاعاتیشون به آرژانتینی آمار میداد، هم جنگ‌های خیابونی و چریکی رو بهشون یاد میدادن. حتی تو دانشکده‌های آرژانتین مدل مبارزه سربازان فرانسوی تو جنگ استقلال الجزایر رو بهشون یاد میدادن. اما به نظرم بد نیست در مورد یه موضوع دیگه هم هم صحبت کنیم. در مورد جام جهانی 1978 آرژانتین. مسابقاتی که در اوج سرکوب‌های خورخه ویدلا به میزبانی آرژانتین انجام شد. این مسابقات برای ویدلا بهترین فرصت بود که یک چهره خوب و شاد و پرشور از حکومتش و از خود آرژانتین نشون بده. کلی هزینه و تبلیغات کردن که به بهترین شکل ممکن برگزارش کنه. اما قبل از شروع بازی‌ها یه سری کمپین‌هایی برای بایکوت مسابقات رو افتاد. تو فرانسه بخش بزرگی از روشنفکران و هنرمندان از جمله ژان پل سارتر، فیلسوف و نویسنده، تلاش کردند که تا به هر قیمتی از حضور تیم ملی فرانسه تو این بازی‌ها جلوگیری کنند. تو جریان سازماندهی بایکوت سراسری جام جهانی، گرافیست‌های فرانسوی پوسترهایی طراحی کرده بودند که تو یکیش نوشته بودند: نمی‌توان بین دو کمپ شکنجه و کشتار فوتبال بازی کرد. روی پوستر دیگه ای جمله مشهور برتولت برشت، نمایشنامه نویس و متفکر بزرگ، نوشته شده بود که آن که حقیقت را نمی داند نادان است، اما آن که حقیقت را می داند انکار می کند تبهکار. اما موضع رئیس وقت فیفا هم خیلی جالب بود. ژائو هاوی برزیلی که مهمترین نقش را در اعطای میزبانی این بازی ها به آرژانتینیا داشت، بارها در دفاع از خودش و فیفا گفت که سیاست از فوتبال جداست و هیچ وقت قصد نداره تا فوتبال و سیاست رو با هم مرتبط کنه. حالا جالب اینه که دستگاه کشتار ویدلا یقه خود فیفا رو هم گرفت. رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی قبل از شروع مسابقات ترور شد. میگن قرار بود در مورد بریزو به پاشای حکومت برای این مسابقات افشاگری کنه. این جام جهانی برای حکومت یه موجی از احساسات ملی گرایانه را مینداخت. اونم تو کشوری که فوتبال بخشی از فرهنگشونه. با این کار میتونست افکار عمومی رو هم از جنایاتش منحرف کنه. به هر حال این مسابقات هم در 1 جون 1978 با سخنرانی ویدلا شروع شد. با این جمله: به یاری خداوند و آرزوی آرامش برای همه مردان و زنان جهان این بازی ها را افتتاح میکنیم. آرژانتین تو مرحله گروهی مجارستان و فرانسه رو برد ولی به ایتالیا باخت. تو مرحله دوم لهستان رو برد و تو بازی با برزیل مساوی کرد و تو بازی بعدی با پرو باید حداقل با 4 گل اختلاف بازی رو می‌برد. اون موقع فرمت بازی ها فرق می‌کرد، مسابقات 2 سری مرحله گروهی داشتن. و تو بازی هم که آرژانتین بعد با اختلاف 4 گل می‌برد که بره فینال، توی یه بازی پر حرف و حدیث 6-0 پرو رو برد. بازی که میگم با تبانی هم انجام شده بود، چون رهبر پرو یکی بهتر از ویدلا بود که با هم دیگه رفیق صمیمی هم بودن. فینال این بازی ها 25 همون ماه انجام شد با حضور سیاستمدارانی از کشورهای مختلف و رئیس فیفا، بدون اینکه براشون اهمیت داشته باشه که تو فاصله 2 کیلومتریشون در مدرسه علوم دریایی که یکی از بدنامترین مراکز شکنجه آرژانتین بود، آدمای ویدلا دارن زندانیا رو زجرکش میکنن. یکی از زندانی های این زندان میگه ما موقع کتک خوردن و شکنجه صدای شادی و دست و هورای مردم از تو خیابون میشنیدیم، ولی اونا صدای زجه های ما رو نه. آرژانتین تو فینال با هلندی بازی کرد که ستاره خودش یوهان کرایوف رو توی این جام همراه خودش نداشت. خیلی هم فکر میکردن که کرایوف به خاطر حمایت از مردم آرژانتین تو مسابقات شرکت نکرده، ولی بعدها خودش این موضوع رو تکذیب کرد و دلیلش رو گروگانگیری خانوادش توسط یه باند تبهکار عنوان کرد. تو بازی فینال ویدلا به خواستش رسید. آرژانتین هلند رو برد و خورخه ویدلا قهرمان این جام شد. تو اواخر دهه 80 یه جنبشی تو آرژانتین رو افتاد به اسم جنبش مادران میدان مایا یا مادران روسری سفید. اینا مادرانی بودن که بچه هاشون ناپدید شده بودن و خیلی هاشون چند سال بود که هیچ خبری از بچه هاشون نداشتن. دنبال یه نشونی، خبری، چیزی میگشتن و احتمالا هم خودشون میدونستن که دیگه قرار نیست بچه هاشون رو ببینن. ولی یه سوال مهم داشتن که حکومت باید بهش جواب میداد. فرزند من کجاست؟ این مادران بچه‌هاشون رو تو فضایی از دست دادن که از نظر رژیم همه دشمن بودن. حتی کافی بود اسم و شماره شما تو دفتر تلفن یه زندانی سیاسی باشه تا تو هم دشمن به حساب بیای. یکی از مادرانی که پسر 19 سالش ناپدید شده بود گفته بود تنها جرم پسر من جوونی، متفکر بودن و مخالف بودنش بود. یکی دیگه‌شون میگه شبی که دختر منو دزدیدن با شوهرم مثل دیوونه‌ها، مثل دوتا روح سرگردون کوچه به کوچه دنبالش میگشتیم. از در همسایه‌ای که سوال میکردی هیچکس شهامت اینا نداشت که بگه شبی که دختر ما رو دزدیدن سر و صدا شنیده باشن. حتی وکیلی که گرفته بودیم جرأت نداشت پرونده رو با جدیت دنبال کنه. همه از جونشون میترسیدن. تو هر سازمان و وزارتخونه‌ای که دنبال دخترمون رفتیم جواب سربالا دادن. این مادرها از حکومت میپرسیدن بچه های ما کجان و حکومت چی جوابشون رو میداد خوب بود. ویدلا گفته بود بچه های شما نه زندن نه مرده، اونا مفقود الاثرن. و خب این یعنی این که حکومت نیازی نداشت اتهام قتلشون رو گردن بگیره. وزیر کشورم بهشون گفته بود که پسراتون از خونه فرار کردن و دختراتون هم همه روسبی شدن. ولی این جوابا چیزی نبود که این مادرها دنبالش بودن. 30 آوریل 1977 اولین تجمع مادران دادخواه در میدان مایو انجام شد. تجمعی 14 نفره که همینش هم در دورانی که اجتماع بیش از 3 نفر ممنوع بود شهامت می‌خواست. این مادرها بدون هیچ شعاری اوایل فقط دور نیمکت‌ها جمع می‌شدن، حتی وانمود می‌کردن دارن بافتنی می‌بافند. ولی کم کم شجاعتشون بیشتر شد. از دور همی‌های بعدی که پنج شنبه تحت هر شرایطی برگزار می‌شد، عکس و اسم بچه‌هاشون هم روی بنرها می‌زدن و راهپیمایی می‌کردن. حتی یه بار برای جلب توجه بیشتر وسایل بچه‌های گمشده‌شون آوردن رو هم جمع کردن، تلمبار کردن که قشنگ به چشم بیاد. کم کم مادرای بیشتری به این جنبش اضافه شدن. راهپیمایی‌ها شروع شد. اونا فقط دنبال بچه‌های خودشون نبودن، دنبال عدالت برای همه ناپدید شده‌ها بودن. تو جامعه به شدت خفه شده، تو جامعه‌ای که خیلی‌ها هنوز فکر می‌کردن این کسایی که زندانی و کشته شدن شاید واقعا مجرم بودن که مستحق این بلاها بودن و در اوج سرکوب شدید ارتش این مادران شدن پرچمداران مبارزه علیه نظام دیکتاتوری خورخه ویدلا. حکومت تا اون موقع با ناپدید کردن مخالفان و از بین بردن اجسادشون سعی داشت کشتارشون رو پنهان کنه. ولی این مادرها وقتی عکس بچه‌هاشون رو دست گرفتن و اسامیشون رو پخش کردن، هویت اونا رو به نمایش گذاشتن. جوانایی که قربانی جنون قدرت شده بودن. هوشیاری این مادرها تو مبارزه‌شون واقعا حائز اهمیته. اصلاً بهونه دست رژیم نمی‌دادن. به هیچ حزب و جناح سیاسی نزدیک نمی شدن. اجازه نمی دادن کسی بخواد جنبششون رو مصادره کنه. به پیشنهاد خانم ویلافور که یکی از بنیانگذاران این جنبش بود، این مادرها با روسری‌های سفید عدم وابستگی و وحدتشون رو نشون می دادن. خانم ویلافور یکی از مصمم‌ترین مادران این جنبش بود که می گفت حکومت باید جواب ما رو بده. حتی اگه شده به مقر دولت بریم باید جواب بگیریم. خیلی وقت دور همیای مادرها تو خونه ایشون انجام میشد. بارها و بارها به سازمانها و نهادهای حقوق بشری نامه نوشت. یه بار یه نامه رو جلوی چشم کلی مأمور و لباس شخصی وسط جمعیت دست وزیر امور خارجه آمریکا رسوند که خواسته هاشون رو به گوش آمریکایی‌ها برسونه. تجمعات مادران هر هفته برگزار میشد. پلیس اونا رو محاصره میکرد و لباس شخصی هم لحظه به لحظه رصدشون میکردن. مادرها هم کاملا میدونستن که تحت نظرن، اما یه قدم عقب نمیذاشتن. خبر این تجمعات به کشورهای دیگه هم رسید. یه کارزاری حتی رو افتاد که حسابی صدا کرد. مادران اومدن صدها هزار دسته کاغذی درست کردن. دسته کاغذی که روشون اسم و عکس بچه‌هاشون و شعارهایی رو علیه رژیم نوشته بودن. بعد اومدن این دسته رو تو میدون مایو نمایش گذاشتن. وقتی خبر این کارزار پخش شد، زنان ده‌ها کشور دیگه هم از این دستای کاغذی درست کردن و با اسم خودشون فرستادن آرژانتین. بالاخره کم کم توجه جامعه بین‌المللی به قضایای آرژانتین جلب شد. آمریکا لطف کرد و منت گذاشت و تازه سال 1977 ارسال تجهیزات نظامی به آرژانتین رو متوقف کرد. سوئد هم یکی از کشورهایی بود که پشت مادران دادخواه در اومد. حکومت اوایل این مادران را پیرزن‌های دیوونه خطاب می‌کرد، مسخره‌شون می‌کرد، سلامت روحی روانیشون رو می‌برد زیر سوال. بعد دید نه، اینجوری نمی‌تونه جلوشون رو بگیره. تو 10 سپتامبر مادران میدان مایو یه لیستی از بچه‌های گمشده‌شون منتشر می‌کنن که این کار دیگه کاسه صبر حکومت رو لبریز می‌کنه. یه لیست درست کرده بودن، اسم تمام بچه‌هایی که ناپدید شده بودن رو توش آورده بودن که همه ببینن و بشناسنشون. همون شب 12 نفر از این مادرها ناپدید شدن. بینشون خانم ویلافور هم بود. به علاوه 2 راهبه فرانسوی که برای کمک به این مادرها اومده بودن آرژانتین. ظاهراً یه افسر اطلاعاتی به اسم آلفردو آستیز تو ناپدید شدن این مادرها نقش داشته. طبق اسناد منتشر شده این مادرها تو همون بازداشتگاه مخوف دانشکده علوم دریایی که اون موقع مدیریتش هم با آلفردو آستیز بوده برده شدن و شکنجه‌شون دادن. حتی از اون راهبه‌ها یه عکس توی مطبوعات چاپ شد که جلوی پرچم مونتونروها وایساده بودن. مشخصاً این عکس رو تو زندان و برای خراب کردنشون گرفتن و منتشر کردن. یه سری اعترافنامه هم ازشون مونده که دارن به عضویت تو گروه‌های چپ و تروریستی اعتراف می‌کنن. تقریباً 10 روز بعد یه سری جسد تو سواحل آرژانتین پیدا میشه. این اجساد بلافاصله توسط مأمورین امنیتی توی گروه‌های دست جمعی رژیم دفن میشن. سالها بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری آرژانتین این گروه ها باز شدن و با آزمایش دی ان ای مشخص شد که جسد خانم ویلافور و اون راهبه های فرانسوی و چند نفر دیگه از اون 12 نفر روبوده شده بین این اجساده. دلیل مرگ برخورد جسم سخت به سر اونها شد. ظاهرا ماجرا اینجوری بوده که بعد از چندین روز شکنجه اونا رو سوار هواپیمای مرگ کردن، تو مسیر کشتنشون و اجسادشون رو به آب انداختن. سال 2005 بقایای جسد بانو ویلافور رو سوزوندن و خاکسترش رو در میدان مایو به عنوان نمادی از یک مادر عدالت‌خواه و مبارز دفن کردن. اما انجمن مادران بیدی نبود که به این باتا بلرزه. یکی از مادرها میگفت اونا تصور کردن که با روبودن مادران جنبش ما رو از بین میبرن. نفهمیدن که با این کار عزم ما رو راسختر میکنن. این عزم راسخ رو میشه از نامه هاشون به یکی از وکلای سرشناسشون فهمید. به اون نوشته بودن که ما مادرها التماس نمیکنیم که بهمون جواب بدن. ما به نام عدالت از اونا مطالبه میکنیم که به ما جواب بدن، چون این ابتدایی ترین اصل عدالت و حق مسلم ماست. این جنبش تا سالها به فعالیتش ادامه داد. سال 82 حداقل 1000 نفر از مردم در کنار مادران روسری سفید تو میدون مایو جمع شدند و این تعداد تو راهپیمایی هایی که سال 83 اتفاق افتاد به 30,000 نفر رسید. تو این اجتماع ها دانشجوها، روشنفکران و هنرمندان هم کنار این مادرها بودند. اجتماع 1,000 نفر و 3,000 نفر تو دوران جنگ کثیف که منع تجمع بوده خیلی بزرگه واقعا. دست کم نگیریدش. وضعیت داغون اقتصادی و اعتصاب‌ها و شروع شدن اعتراضات مردم باعث شد که سال 1981 خورخه ویدلا بعد از سالها جنایت از قدرت کناره‌گیری کنه. ولی فکر نکنید بعدش روند دموکراتیکی طی شد. تا سال 83 چندین فرمانده نظامی دیگه به عنوان رئیس شورای نظامی انتخاب شدن که هیچ کدوم نتونستن شرایط رو تغییر بدن. تا زمانی که جنگ فالکلند شروع شد. جنگی کوتاه بین آرژانتین و انگلستان که ستونهای نظام دیکتاتوری آرژانتین رو به لرزه در آورد. بعد از ویدلا گالتیری شد رئیس جدید و از اونجا که محبوبیت بین مردم نداشت، برای جلب نظر مردم و متحد کردنشون با دولت علیه یک دشمن خارجی، بهترین فرصت رو سوء استفاده از نزاع قدیمی بین آرژانتین و انگلستان میدید. درگیری که دهه ها بود سر جزایر بسیار مهم استراتژیک فالکلند داشتن. آرژانتین این جزایر رو بخشی از خاک خودش میدونست و انگلستان هم سالها بود که اونا رو اشغال کرده بود. این جزایر هنوز هم با اینکه خود مختاری دارن ولی باز تحت حمایت بریتانیان. فقط 3 روز قبل از شروع جنگ اعتراض مردم به شرایط وحشتناک اقتصادی به خیابون‌های آرژانتین کشیده شد. اتحادیه‌های کارگری یکی از بزرگترین اعتراض‌های چند سال گذشته را سازماندهی کردند. اما تمام این اعتراض‌ها با حمله آرژانتین به جزایر فالکلند و از بین رفتن پایگاه بریتانیایی‌ها به جشن ملی تبدیل شد. گالتیری کلی روی این پیروزی که به دست آورده بودن مانور داد، کلی تبلیغات کرد، خودشو قهرمان نشون داد. اما اون طرف قضیه هم بریتانیا داشت آماده جنگ می شد. 20 روز بعد از حمله آرژانتین ناوگان دریایی بریتانیا وارد منطقه شد و جنگ تو سواحل فالکلند شروع می شه. از دریا و هوا درگیری ها شدت پیدا کرد. برای آرژانتین جنگ سختی بود واقعا. اونا توان جنگیدن با ارتش مدرن بریتانیا رو که حمایت آمریکا هم همراهش بود نداشتن. بعدش هم که جنگ به خشکی کشید و دیگه یه نبرد تمام عیار شد. در نهایت هم بعد از 2 ماه با کلی کشته از هر دو طرف، این جنگ با شکست آرژانتین تموم شد. ارتش آرژانتین تو این جنگ به شدت آسیب دید. نیروی هواییش تقریبا نصف بیشتر تجهیزاتش رو از دست داد. تمام بودجه کشور خرج جنگ شده بود و شرایط اقتصادی هم به قهقرا رفت. بلافاصله بعد از اعلام شکست در جنگ از سمت گالتیری، اعتراض‌ها با خشم بیشتری از طرف مردم شروع شد و شعله این خشم که شکست تحقیرآمیز فالکلند هیزمش شده بود، بالاخره نظام دیکتاتوری آرژانتین از هم پاشوند و 1 سال بعد با فشارهای داخلی و خارجی ارتش قبول کرد که یک انتخابات جدید برگزار بشه و سال 1983 طی یک انتخابات آزاد، مردم بعد از سالها پای صندوق‌های رأی رفتن و دموکراسی دوباره به آرژانتین برگشت. تازه بعد از برگشت دموکراسی بود که با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با پیدا کردن اسناد سالهای دیکتاتوری، ابعاد وحشتناک اون دوران سیاه مشخص شد. با اولین گزارش‌هایی که این کمیته داد، سران نظامی حکومت قبل بازداشت شدند و به جرم قتل و جنایت دادگاهی شدند. جالب اینه که یه سری از فرمانده‌های ارتش باز دوباره برای جلوگیری از دادگاه این آدم‌ها اقدام نظامی کردند که رئیس جمهور وقت از مردم خواست که برای حفظ دموکراسی به خیابون‌ها بیان. درخواستی که مردم با قرق کردن خیابون‌های آرژانتین جواب دادن. اولین دادگاه جنایتکاران سال 1985 تشکیل شد و خورخه ویدلا تو این دادگاه به خاطر جنایاتی که به عنوان رئیس دولت انجام داد به حبس ابد محکوم شد. ولی دولت جدید در نهایت مجبور شد که یک قانونی تصویب کنه که به قوانین عفو معروف شد. به خاطر فشار ارتش یه سری از متهمین از جمله ویدلا عفو خوردن و سال 90 بعد از فقط 5 سال زندانی کشیدن آزاد شدن. شاید دولت واقعا مجبور بود که یه مقدار با ارتش سازش کنه تا دوباره کشور نخواد یه کودتای جدید به خودش ببینه. ولی واقعا ویدلا بعد آزاد میشد؟ مادران روسری سفید هم که هنوز دنبال حقیقت بودن تمام این مدت با این قانون مخالفت میکردن و به تجمعاتشون برای مشخص شدن واقعیات و اجرای عدالت ادامه میدادن. اما سال 1998 دادگاه دوباره ویدلا را فرستاد زندان به جرم دزدیدن نوزادان و ناپدید کردن فرماندهان چپگرا. ولی این بارم 2 ماه نکشید که به بهونه های الکی از زندان اومد بیرون و حصر خانگی شد. ولی سال 2005 ورق بالاخره برگشت. اون سال با حکم دادگاه قانون عفو خلاف قوانین اساسی کشور اعلام شد و لغوش کردن و محاکمه عاملان جنایت بعد از بیش از 2 دهه دوباره شروع شد و حداقل 260 نفر به خاطر قتل و کشتار مخالفین در دوران جنگ کثیف محاکمه شدند. از جمله خورخ رافائل ویدلا. دادگاه های ویدلا برگزار شد و در نهایت با قبول اتهاماتش به جرم بازداشت و شکنجه مخالفین و دست داشتن در قتل و ناپدید کردن حداقل 30,000 نفر در 84 سالگی در سال 2010 به حبس ابد محکوم شد. ویدلا سال 77 گفته بود ما در آرژانتین چیزی به اسم مفقود شدگان نداریم. قاضی پرونده ویدلا رو مظهر تروریسم دولتی خطاب کرد. سرانجام ویدلا سال 2013 فقط 3 سال بعد تو زندانی در آرژانتین در 87 سالگی مرد. بدون اینکه مادران روسری سفید، مادران شجاع و دادخواه آرژانتین به حقیقت اتفاقی که برای بچه‌هاشون افتاده رسیده باشن. مادرانی که شاید بشه گفت اونها بودن که شهامت اعتراض دوباره رو به مردم آرژانتین دادن. اونها بودن که برای دادخواهی بچه‌هاشون بلند شدن ولی برای تمام آرژانتین مبارزه کردن. مادرانی که با وجود سن و سالشون مصمم و با قدرت جنگیدن و حتی جونشون رو تو راه مبارزشون از دست دادن. یکی از این مادران در مورد جنبششون گفته از ما انتظار داشتن که حرف نزنیم، ما متهمشون کردیم. از ما انتظار داشتن که مطیعشون باشیم، ما نقاب از چهرهشون برداشتیم. از ما انتظار داشتن که سکوت کنیم، ما با همه توانمون فریاد زدیم. از همه بیشتر از ما انتظار داشتن که تو خونه هامون بمونیم، اما ما بیرون ریختیم، راه پیمایی کردیم و جاهایی رفتیم که خوابش رو هم نمی دیدن. چیزی که شنیدید 65مین اپیزود رافکست بود که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن ها و سایتمون rafkast.ir بشنوید. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو هم فراموش نکنید. اینستاگرام، توییتر، تلگرام و همینطور یوتیوبمون. شما میتونید نسخه ویدیویی این اپیزود رو هم توی یوتیوب ببینید که فکر می‌کنم جذابیت خیلی بیشتری هم براتون داشته باشه. در نهایت ممنونم از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، پادکست صدای مهاجر و روژا شاپ.